شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام و درود گرم ما را از پراگ پاییزی و سرد پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این روز پنج شنبه 12 آبان 1390 3 نوامبر 2011 میلادی همراه رادیو فردا هستید. اگر در هفته های اخیر روز پنج شنبه همراه ما بودید میدونید که این مجله یک ساعت است. یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. امروز از اسرائیل، یمن، لیبی، سوریه و برخی دیگر از نقاط دنیا خواهیم گفت. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم وحیده پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه با انتقاد از دستگاه قضایی گفت قوه قضایی در حالی معاون اول رئیس جمهور را به فساد اقتصادی متهم کرده که نمیتواند این اتهام را اثبات کند. به گزارش سایت خبر آنلاین رئیس جمهوری ایران گفت در این باره از قوه قضایی به آیت الله خامنه ای شکوه و گلایه کرده است. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه به ولایت فقیه پایبند است گفته است تا امروز فقط 10% ناگفته هایش را بیان کرده و ممکن است در آینده بخش دیگری از آن را با مردم در میان بگذارد. محمود احمدی نژاد همچنین به صراحت اعلام کرد که منوچهر متکی هیچگاه نامزد مورد نظر وی برای وزارت امور خارجه نبوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران سال گذشته در جریان سفر رسمی به سنگال به طور ناگهانی از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همزمان با نشست سران گروه 20 در کن با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار و مذاکره کرد. آقای اوباما بعد از این دیدار گفت ما توجه خود را بر روی احیای اقتصاد جهانی متمرکز کرده ایم تا برای مردم شغل ایجاد کنیم و به بازارهای مالی جهان ثبات ببخشیم. نشست سران گروه 20 همکنون در حال برگزاری است. دستور کار اصلی این اجلاس یافتن راهی برای مقابله با بحران در منطقه پولی یورو و نیز وضعیت کشور بحران زده یونان است. در یونان نیز قرار است روز جمعه پارلمان برای تصمیم گیری در مورد رأی اعتماد مجدد به دولت این کشور تصمیم گیری کند. فعالان مدنی در سوریه میگویند نیروهای ارتش این کشور علارغم پذیرش طرح اتحادیه عرب از سوی حکومت بشار اسد هنوز به سوی مردم تیراندازی می‌کند. دولت سوریه بر اساس توافق با اتحادیه عرب پذیرفته است که نیروهای نظامی را از خیابان‌ها فراخوانده و به خشونت علیه معترضان پایان دهد. اما گزارش منابع حقوق بشری حاکی است که روز پنجشنبه حداقل 9 تن دیگر در تیراندازی نیروهای دولتی به سوی تظاهرکنندگان در استان هومس کشته شدند. ارتش سوریه روز پنجشنبه در منطقه بابا امرو در شهر هومس از تانک و سلاح سنگین علیه معترضان و نظامیان جدا شده از ارتش استفاده کرد. کوروش زعیم، داوود هرامیداس باوند و علی رشیدی سه تن از اعضای جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه به وزارت اطلاعات ایران احضار شدند. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی علی رشیدی پس از احضار و بازجویی به زندان اوین منتقل شده است. جبهه ملی ایران اخیراً در انتقاد از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بیانیه‌ای صادر کرده بود. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم وحیده پوراستاد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. موافقان و مخالفان احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. ادامه نگرانی خانواده زندانیان سیاسی از وضعیت آنها در زندانهای ایران. بازداشت علی رشیدی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه. کمک آلمان به یافتن سلاح‌های خطرناک در لیبی. سوریه، توافق حکومت بشار اسد با پیشنهاد اتحادیه عرب، معترضان راضی نیستند. چند مستندساز بین المللی جشنواره سینما حقیقت ایران را تحریم کردند. و این تنها بخشی از گزارش‌های این مجله یک ساعته است. تا هفته شب در ایران، تا هشت شب در ایران با ما همراه باشید. بیشتر نیز خواهید شنید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در صدد جلب موافقت سایر اعضای دولت این کشور هستند تا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند، خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه هم از نظرسنجی در اسرائیل خبر دادند که نشان می‌دهد نظر موافقان و مخالفان چنین حمله‌ای تقریباً برابر است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم مینا بهارمست.
روزنامه اسرائیلی هاارت که روز چهارشنبه از بحثا در کابینه این کشور درباره حمله غافلگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود، امروز پنجشنبه نتیجه نظرسنجی را منتشر کرده که حاکی است درصد طرفداران و مخالفان چنین اقدامی بسیار به یکدیگر نزدیک است. مطابق این نظرسنجی که از 495 نفر انجام شده، 41% موافق و 39% مخالف حمله به ایران هستند و 20% هم در این باره تصمیمی نگرفتند. روزنامه هارتس روز چهارشنبه گزارش داده بود که نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور خواستار حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران هستند، اما برخی از اعضای کابینه و مسئولان اطلاعاتی و ارتش مخالفند. حس و گمان‌ها در این باره پس از سخنان وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان تجدید شد که گفت ممکن است شرایطی ایجاد شود که اسرائیل ناچار شود برای دفاع از منافع خود به اقدامی یک جانبه علیه ایران دست زند و آزمایش یک موشک بالستیک در روز چهارشنبه در اسرائیل هم این حس و گمان‌ها را بیشتر کرد. از سوی دیگر پس از گزارش روزنامه گاردین چاپ لندن در مورد اینکه ارتش بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران در حال بررسی طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران است، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرده که دولت این کشور معتقد است که بهترین رویه در مقابل ایران همان سیاست دوگانه فشار و گفتگوست، اگرچه هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. با این حال به نوشته گاردین، مقام‌های این کشور می‌گویند که اگر آمریکا به دنبال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد، خواستار کمک از این کشور خواهد شد. اما همین روزنامه افزوده که مقام‌های بریتانیا تأکید می‌کنند که باراک اوباما تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران تا پیش از انتخابات نوامبر آینده ریاست جمهوری آمریکا ندارد. این روزنامه در این حال میگوید که اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران میتواند محاسبات را تغییر دهد. این در حالی است که جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه از اظهار نظر درباره گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران خودداری کرد. او بار دیگر تأکید کرد که محور سیاست آمریکا همچنان برخورد دیپلماتیک و تشدید تحریم هاست.
دولت ایالات متحده کاملاً بر تهدیدی که ایران ایجاد می کند و عدم پایبندی به تعهدات بین المللی به ویژه در ارتباط با برنامه هسته‌ایش واقف است. دولت آمریکا با اقدامات خود حکومت ایران را بیش از پیش منزوی ساخته، به طوری که رئیس جمهوری اسلامی نیز اخیراً بدین امر اذعان کرده است. واشنگتن همچنان در مواجهه با ایران مسیر دیپلماسی را اختیار کرده و مصمم به طی این مسیر است.
در همین حال انتشار این گونه گزارشات سبب نگرانی برخی فعالان سیاسی و پژوهشگران ایرانی شده، از جمله فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکبری در بیانیه در این باره هشدار دادند. علی مزروعی از نمایندگان اصلاح طلب سابق مجلس شورای اسلامی که اکنون در خارج از کشور است، از این نگرانی میگوید.
ببینید، مجموعه تحولاتی که در منطقه داره میگذره و همینطور مسائل داخلی ایران و نحوه مواجهه‌ای که جامعه بین‌المللی و خب کشورهای قدرتمند غربی با ایران دارن سر مسئله هسته‌ای، حقوق بشر و اخیراً این اتهامی که امریکا مطرح کرده در مورد اینکه بخشی از نهادهای ایران قصد ترور در امریکا داشتن، اینها نشون میده که یک فضای برخورد با ایران در حال شکل گرفتن هست و ما احساس کردیم که مسئولین داخلی کشور رو متوجه خطرات میتواند دامنگیر کشور بشود بکنیم و راه حل‌های پیشنهادی خودمون رو هم بدیم که به نظر ما یکی از مهمترین این راه حل‌ها گردن نهادن به رأی مردم و انجام انتخابات آزاد هست، برای انتخاباتی که برای مجلس در پیش هست و همینطور طبعا تغییر در سیاست خارجی از سیاست‌های تنش‌زدا و تهاجمی که دولت فعلی مبلغ و مروج اون هست به سیاست‌های تنش‌زدایی و تعامل با دنیا و اینکه ما بتوانیم با ارتباط بهتر، مذاکرات بهتر، جلب اعتماد کشورها، اینها رو بشود ازش عبور کرد و کشور رو از دام خطرهایی که متوجهش هست رهایی بخش.
علی مزرعی. و به صدا در آمدن صدای آژیر حملات هوایی در تل آویو در روز پنجشنبه، با وجود تأکید مسئولان اسرائیلی که طبق برنامه قبلی و معمول تنها برای آمادگی مردم صورت می‌گیرد، همچنان به حدس و گمان‌ها دامن می‌زند.
گزارش همکارم مینا بهار مست رو می‌شنیدید.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
عدم برخورداری برخی از زندانیان سیاسی از حقوق قانونیشان از جمله مرخصی استعلاجی، ملاقات حضوری و نبودن امکانات بهداشتی مواردی است که برخی از خانواده‌های زندانیان به آن معترضند. کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی و عیسی سحرخیز به گفته خانواده‌هایشان در وضعیت جسمانی نامناسبی به سر می‌برند. در حالی که حدود یک ماه پیش اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که رسیدگی به وضعیت زندان‌ها را در اولویت کاریشان قرار دادند. جزئیات بیشتر را بشنویم در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته بودند که اگر در رابطه با نادیده گرفتن حقوق زندانیان گزارشی دریافت کنند، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهند کرد. اما به رغم وعده‌های مکرر مسئولان جمهوری اسلامی ایران، خانواده برخی از زندانیان سیاسی همچنان از نادیده گرفتن حقوق عزیزانشان در زندان گلایه دارند. حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرمدین یکی از زندانیانی است که با وجود خونریزی داخلی و عمل جراحی کلیه، به گفته پدرش احمد رونقی ملکی، مقامات قضایی تاکنون با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند.
روز دوم که بستری شد مشخص شد که خونریزی داره و روز سوم شکم ایشون رو باز کردن که ببینن خونریزیش کدام منطقه هست و ایشون رو عمل کردن، مجدداً لوله گذاری کردن به کلیهش و روز نهم هم که ایشون از اونجا بردن زندان، پزشک قانونی هم که نتیجه را اعلام کرده حال ایشون وخیمه. اگر الان ایشون در زندان مونده، آب و هوای زندان و غذاهایی که بهشون داده میشه مناسب نیست و باید بهشون مرخصی استراحت داده شود. ایشون در خونه تحت نظر متخصصین در منزل استراحت کنه. اگر کلیهشون افونت کنه یا کلیهش خونریزی کنه، دیگه سونیشون در خطر خواهد مرد. دیگه درمان نمیشه کرد این چهارمون باره که کلیهش تحت عمل جراحی قرار میگیره.
حسین رونقی ملکی از 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، نیز زندانی دیگری است که وضعیت جسمانیش روز به روز وخیم‌تر می‌شود. او به گفته نزدیکانش باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی کبد قرار گیرد و مسئولان قضایی به درخواست‌های مکرر خانواده‌اش برای پیگیری معالجات و درمان او تاکنون پاسخی ندادند. آقای صمیمی از 1 سال پیش در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد و تاکنون فقط 1 بار توانسته از حق مرخصی استفاده کند. عبدالله مومنی، سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت، هم به گفته همسرش فاطمه آدینه‌وند بیماری‌های متعددی دارد و مسئولان با مرخصی استعلاجیش موافقت نمی‌کنند.
آقای مومنی تقریبا 2 ماه پیش واسه گوشش به آوردنش دکتر، گوش ایشون رو دیده، یکی از گوشش پرده گوش به هم چسبیده علت ضربه، بعد واسه پوستش تلفن رازی که ایشون بردن اونجا ازش آزمایش گرفتن و این دوشنبه که من رفتم جواب آزمایش آوردی بودن، بهشون گفتن هاش پوستی گرفته. هم در دوران بازداشت موقت بود، برای همون جایی که انفرادی خیلی جای کثیفی بوده مریض شده. ایشون من هر ماه که میرم حتی درخواست ملاقات حضوری میکنم به ما نمیدن، پیگیری کردم واسه درمان بیا بیرون هم خودش هم من، ولی متاسفانه به ایشون اجازه نمیدن بیا بیرون.
عبدالله مومنی که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش از خان عمومی به 5 سال زندان محکوم شده، چندی پیش در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای مسئولیت شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی را متوجه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته بود. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم با وجود اینکه چندی پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، همچنان در زندان است و محروم از مرخصی استعلاجی. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی شرایط زندان را برای سلامتی همسرش نامناسب و نگران کننده می داند.
وقتی که بیمارستان بودن من رفتم نامم دادم، درخواست کردم پزشک قانونی بیاد ایشونو ببینه توی بیمارستان، وضعیتشونو بررسی کنه، اما متاسفانه نیومدن. حقیقتش این هست که اونا باید خودشون به شکل قانونی که باید ماهی 5 روز اینا بیرون باشن، نمیدونم ملاقات حضوری داشته باشیم ماهی 1 بار، تلفن‌ها در اختیارشون باشه، هیچ کدوم از اینا نیستش. چون ایشون باید اصلا بیرون باشن، از نظر اینکه چکاپ باید بشن مرتب، مثلا باید دارو بخورن، باید تحت نظر باشن اونجا، که متاسفانه بالاخره هم محیط استرزا هستش، هم قضاشون 2 هفته پیش بود که رفتیم ملاقات، 1 هفته بود که میگفتن اصلا آب گرم ندارم، حتی نمیتونستم که استعمال کنم.
آقای قدیانی از 10 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری در زندان اوین به سر میبرد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج هم به گفته پسرش وضعیت جسمانی حادی دارد.
ایشون 3 تا مشکل حاد دارن که یکی این که یه غده پیدا کردن تو بدن ایشون که بعد حتما این بازبینی باشه که ببینن غده سرطانی هست خدای نکرده یا نه. دوم این که ایشون فشارشون به شدت بالا پایین میره که این باعث میشه که ایشون سردردها و سرگیجه تو خود زندان داشته و بعضن باعث میشه که ایشون قش بکنن تو زندان. بجز اونم الان 2 تا مهره گردن و 4 تا مهره کمرشون جابجا شده که اگر بهش رسیدگی نشه و تحت درمان قرار نگیره ایشون دوباره باید برن روی صندلی چرخدار.
آقای سحرخیز از 2.5 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در زندان است و تاکنون بارها در اعتراض به شرایط زندان و محرومیت از حقوق قانونیش دست به اعتصاب قضا زده است.
از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی می شنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در کار 0042-02-21-12-41-13.
و اما امروز پنجشنبه اجلاس سران کشورهای گروه 20 در شهر کن در جنوب فرانسه کار خودش را آغاز کرده. این اجلاس که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه انتظار داشت از اون برای انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه و به نفع خودش بهره برداری کنه، حال با قرار گرفتن در سایه بحران یونان تحت شعاع قرار گرفته. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
آغاز اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 روز پنجشنبه همراه بود با گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت مهمترین هدف اجلاس پیدا کردن راه حلی برای بحران مالی اروپا است.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening.
این غیر قابل انتظار نیست که بخش اعظم گفتگوهای ما درباره چگونگی تقویت زمینه بازسازی اقتصاد جهان، ایجاد شغل برای مردم و ثبات دادن به بازارهای مالی در جهان بوده است. مهمترین جنبه هدف ما در اجلاس 2 روزه دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران مالی اروپا است.
پیشاپیش برگزاری اجلاس سران گروه 20 روز چهارشنبه رهبران آلمان و فرانسه در گفتگو با نخست وزیر یونان روشن کردند که اتحادیه اروپا بدون یونان هم ممکن خواهد بود. رهبران دو کشور قدرتمند اروپا که از سکوت نخست وزیر یونان درباره قصد خود برای مراجعه به همه‌پرسی در اجلاس چهارشنبه هفته قبل اتحادیه اروپا بسیار عصبانی هستند، از جورجیوس پاپاندرو خواستند تا دلیل متوسل شدن به همه‌پرسی را توضیح دهد. نخست وزیر یونان در پاسخ گفت: رهبران دو کشور قدرتمند اروپا از سکوت نخست وزیر یونان درباره قصد خود برای رجوع کردن به همه‌پرسی در اجلاس چهارشنبه هفته قبل اتحادیه اروپا بسیار عصبانی هستند، از جورجیوس پاپاندرو خواستند تا دلیل متوسل شدن به همه‌پرسی را توضیح دهد. نخست وزیر یونان در پاسخ گفت:
I have said over and over again in Greece that we need a wider consensus.
من بارها گفتم که به یک اجماع گسترده نیاز داریم و تلاش کردم در گفتگو با همه احزاب و رهبران آنها به این اجماع دست پیدا کنیم. اگر یک اجماع عمومی باشد نیازی به همه پرسی نداریم، اما این اجماع وجود ندارد و من فکر می کنم این اجماع در میان یونانی ها قابل دسترسی است و به این دلیل می خواهم مردم در این باره نظر بدهند. با آنها به زودی نظر خواهند داد.
گفته می شود در آتن جنگ قدرت میان نخست وزیر و وزیر دارایی این کشور که مخالف همه پرسی ادامه دارد. نخست وزیر یونان اعلام کرده است روز جمعه فردا ادامه کار خود به عنوان نخست وزیر را به رأی پارلمان خواهد گذاشت و از پارلمان تقاضای رأی اعتماد خواهد کرد. در این میان هم صدر اعظم آلمان و هم رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند که پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان منتفی است و تا زمانی که سرنوشت همه‌پرسی روشن نشود هیچ کمکی به یونان پرداخت نخواهد شد. آنگلا مرکل گفت:
سکست ترانشه کان ارست اوسگزایلت وردن ون گریکنلاند آله
قسط ششم کمک ها به یونان تنها زمانی قابل پرداخت است که این کشور تمامی اجزای تصمیمی که اتحادیه اروپا در 27 اکتبر گرفت را رعایت کند و شک و شبهه های موجود درباره همه پرسی و نتیجه آن را برطرف کند و بگوید که نتیجه همه پرسی در ارتباط با یورو مثبت خواهد بود.
نیکولا سارکوزی هم دادن کمک به یونان را موکول به وفاداری یونان به تعهداتش کرد.
ما به خاطر همبستگی و سازندگی اروپا حاضریم به یونان کمک کنیم، اما همزمان و بر پایه اصل وفاداری از یونان هم انتظار داریم به تعهدات خود عمل کند.
اکنون مسئله‌ای که ماها به صورت تابو به آن برخورد می‌شد آشکارتر می‌شود و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا را امری غیر قابل قبول نمی‌دانند. به باور تحلیلگران هنوز همه پیامدهای مثبت و یا منفی خروج یونان از اتحادیه اروپا و یا حوزه یورو برای یونان و اتحادیه اروپا قابل پیش بینی نیست، اما بیشک در صورت خروج یونان از حوزه یورو و یا حتی اتحادیه اروپا تأثیرهای منفی خود را بر بازارهای مالی و پولی اتحادیه اروپا خواهد داشت. از موضوعهای جالب حاشیه‌ای اجلاس تبریک آقای اوباما به نیکولا سارکوزی به خاطر تولد دخترش بود که با طنز همراه بود. آقای اوباما به نیکولا سارکوزی گفته است گیلیا زیباست و بیشتر شبیه مادرش است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید از نشست گروه 20 در شهر کن در جنوب فرانسه. و پس از این گزارش اقتصادی به خاورمیانه میرویم، جایی که دست کم 18 نفر روز پنجشنبه در درگیری ها بین طرفداران و مخالفان دولت در صنعا پایتخت یمن زخمی شدند. حال 4 نفر از این افراد وخیم اعلام شده است. این در حالی است که سازمان های مدافع حقوق بشر اعلام کردند که زخمی ها در یمن از امکانات پزشکی برخوردار نیستند و بیمارستان ها از کمبود دارو در مضیقه هستند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه یک خودرو به سوی تظاهرکنندگان در شهر صنعا حمله کرد. معترضان خواستار محاکمه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بودند و در خیابان‌ها شعار می‌دادند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که این خودرو توسط طرفداران رئیس جمهوری به میان تظاهرکنندگان هدایت شده است. معترضان خودرو را متوقف کرده، سرنشینان آن را بازداشت کرده و خودرو را به آتش کشیدند. فرستاده اتحادیه اروپا به یمن روز دوشنبه قبل اعلام کرد بعد، علی عبدالله صالح یک گام به انتقال قدرت به معاونش نزدیک شده است. سازمان ملل این اقدام را به عنوان راهی برای انتقال قدرت خواهد پذیرفت. علی عبدالله صالح بارها اعلام کرده آماده ترک قدرت است، اما هر بار در آخرین دقایق از تصمیم خود منصرف شده است. در همین حال، درگیری‌های شدید بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری یمن در تعز، سومین شهر بزرگ این کشور، همچنان ادامه دارد. تعز در 200 کیلومتری جنوب صنعا پایتخت یمن قرار دارد. روز چهارشنبه 4 نفر در این درگیری‌ها کشته و 10 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع یمن اعلام کرده پس از آنکه ساختمان‌های اداری و بانک‌ها در تعز به دست معترضین افتاده، نیروهای امنیتی برای پاکسازی ساختمان‌ها وارد عمل شدند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری 69 ساله یمن، حدود 33 سال است که در این کشور قدرت را در دست دارد. سخنگوی اپوزیسیون یمن به خبرگزاری رویترز گفته که خبرهای خوبی درباره کنارگیری آقای صالح از قدرت از دیپلمات‌ها شنیده است، اما به گفته او گروه‌های مخالف چندان خوشبین نیستند. از 9 ماه پیش تا کنون معترضان در یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت هستند. اعتراض‌ها به تلاش برای ترور آقای صالح انجامید و او مجبور به ترک یمن برای مدت 3 ماه برای مداوا شد. گروه‌های حقوق بشری حملات نیروهای دولتی به معترضان را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه معترضان شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، افراد زخمی به خدمات درمانی دسترسی ندارند و بیمارستان‌های شهر، چه عمومی و چه خصوصی، از کمبود دارو در مضیقه هستند.
پس از این گزارش همکارم فرین عاصمی، از تحولات یمن به لیبی می رویم. در حالی که دولت انتقالی این کشور وجود جنگ افزارهای شیمیایی در این کشور را تایید کرده، کشورهای منطقه و سازمان ملل نگران آنند که این گونه سلاح‌ها و دیگر جنگ افزارها به دست گروه‌های شبه نظامی در کشورهای آفریقایی بیفتد. برای رفع این نگرانی‌ها، دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیشنهاد کرده که حاضر است برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی و دیگر جنگ افزارها به دولت انتقالی لیبی کمک کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
دولت آلمان حدود 8 ماه پیش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی رأی ممتنع داد و به این ترتیب به عنوان یک عضو پیمان نظامی ناتو از شرکت در عملیات نظامی علیه رژیم قذافی خودداری کرد. ولی با این حال دولت آلمان چند هفته است که به طور غیر مستقیم در لیبی فعال شده و با پرداخت نزدیک به 300 هزار یورو یک بنیاد سوئیسی را مأمور خنثی‌سازی حدود 500,000 عدد مین در لیبی کرده. همپای این کمک غیر مستقیم، دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به دولت موقت لیبی پیشنهاد کرده است حاضر است مستقیما برای از بین بردن جنگ افزارهای سبک و سلاح‌های خطرناک شیمیایی شرکت کند. دولت آلمان در حال حاضر سرگرم گفتگو با مقام‌های سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی است. از طرفی نماینده آلمان در سازمان ملل پتر ویتیک از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در لیبی را در اولویت قرار داده و گفته است از میان برداشتن این گونه جنگ افزارها باید با توافق سازمان‌های جهانی عملی شود و همچنین آلمان برای اعزام یک گروه از کارشناسان خود به لیبی برنامه ریزی کرده. از سوی دیگر آمریکا ضمن حمایت‌های مالی از دولت موقت لیبی شماری چند از کارشناسان خود را هم راهی لیبی کرده و آنها تاکنون ضمن ثبت موجودی سلاح‌های شیمیایی و موشک‌های زمین به هوا در برخی از انبارهای اسلحه در لیبی را هم محرموم کردند. در میان همین گروه آمریکایی از انبارهای اسلحه‌ای هم دیدن کردند که خالی بوده. اینکه موجودی این انبارها به کجا رفته هنوز روشن نیست، ولی گفته می شود شماری از موشک‌های فوق پیشرفته از انبارهای لیبی قاچاق شده و سر از نوار غزه درآورده. از این رو فشار بر دولت موقت لیبی در حل مسئله جنگ افزارهای غیر مجاز موجود و سلاح‌های سرقت شده بالا گرفته. بر پایه قطعنامه‌ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده، دولت موقت لیبی موظف شده موجودی سلاح‌های شیمیایی در این کشور را ثبت و ضبط کند و برای از بین بردن آنها با سازمان منع تولید این گونه جنگ افزارهای خطرناک همکاری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
ساعت ششم روز جمعه عصر جمعه ساعت شش اختصاص داره به موضوعی که درباره زمزمه هایی است که در اسرائیل درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران شنیده میشه. شما هم میتونید در بحث آزاد این برنامه شش عصر به وقت ایران روز جمعه شرکت کنید. به نیمه مجله شامگاهی رسیدیم. همراه باشید با ما. ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 پنج شنبه شب 12 آبان 1390 و در پراگ ساعت هست 5 عصر، در پراگ 3 نوامبر 2011 میلادی است. سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما در این مجله شامگاهی پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله از 7 شب در ایران با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی طبق معمول پنج شنبه شبها این مجله را ادامه میدیم با گزارش ها و تحلیل ها از ایران و سایر نقاط جهان، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به اتهام جعل امضا بازداشت شد. سایت‌های خبری نزدیک به حکومت ایران دلیل بازداشت آقای توسلی را جعل امضای برخی امضا کنندگان بیانیه 143 نفر عنوان کردند. 143 نفر فعال مدنی و سیاسی 2 هفته قبل در نامه‌ای به محمد خاتمی تأکید کرده بودند که حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد. علاوه بر بازداشت محمد توسلی، روز چهارشنبه نیز ابراهیم یزدی که به مدت دو دهه دبیر کل نهضت آزادی را بر عهده داشته در دادگاه انقلاب محاکمه شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه درباره وضعیت منطقه پولی یورو و بحران مالی یونان با یکدیگر مذاکره کردند. این نشست در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه برگزار شد. سران آلمان و فرانسه بعد از این جلسه اعلام کردند یونان تا زمانی که تکلیف خود را برای ماندن در منطقه پولی یورو روشن نکند کمک مالی جدیدی دریافت نخواهد کرد. ژان کلود یونکر نخست وزیر لوکزامبورگ و رئیس منطقه پولی یورو نیز روز پنجشنبه گفت یونان نباید به هر قیمتی در منطقه پولی یورو باقی بماند. این در حالی است که دولت یونان روز جمعه باید از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا می رود. شبکه تلویزیونی الجزیره روز پنجشنبه گزارش داد که بارزانی برای میانجیگری بین دولت ترکیه و گروه پکاکا تلاش می کند. مسعود بارزانی هفته گذشته نیز از تهران دیدن کرد و با مقامات ارشد ایرانی ملاقات و مذاکره کرد. ترکیه و ایران طی ماه‌های گذشته به طور همزمان به چریک‌های عضو پکاکا و شاخه ایرانی آن پژاک حمله کردند. گروه‌های مسلح پکاکا و پژاک در ارتباط با مناطق کردستان ترکیه و ایران فعالیت می‌کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از منابع خبری در میان نظامیان می‌نویسد که ارتش بریتانیا خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند. به نوشته گاردین افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران نیروهای مسلح این کشور را بران داشته تا تدابیر امنیتی خود برای حمله به ایران را بیشتر کنند. گاردین می نویسد در هفته‌های اخیر با شماری از مقام‌های دولتی و نظامی بریتانیا تماس داشته و آنها گفتند پس از انقلاب لیبی ایران بار دیگر در کانون نگرانی‌های دیپلماتیک قرار گرفته است. گاردین همچنین می‌افزاید با وجودی که بعید به نظر می‌رسد باراک اوباما در ماه‌های نزدیک به انتخابات ماه نوامبر آمریکا را درگیر جنگ تازه‌ای کند، اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند سبب افزایش نگرانی‌ها و ترغیب آمریکا برای حمله به تأسیسات اتمی ایران شود. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه با انتقاد از دستگاه قضایی گفت قوه قضاییه در حالی معاون اول رئیس جمهور را به فساد اقتصادی متهم کرده که نمیتواند این اتهام را اثبات کند. به گزارش سایت خبر آنلاین رئیس جمهوری ایران گفت در این باره از قوه قضاییه به آیت الله خامنه ای شکوه و گلایه کرده است. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه به ولایت فقیه پایبند است گفته است تا امروز فقط 10% ناگفته هایش را بیان کرده و ممکن است در آینده بخش دیگری از آن را با مردم در میان بگذارد. محمود احمدی نژاد همچنین به صراحت اعلام کرد که منوچهر متقی هیچگاه نامزد مورد نظر وی برای وزارت امور خارجه نبوده است. منوچهر متقی وزیر خارجه پیشین ایران سال گذشته در جریان سفر رسمی به سنگال به طور ناگهانی از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت در ایران 7:36 شب هست و گزارش‌های این مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم. علی رشیدی، کارشناس برجسته اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، روز سه‌شنبه بازداشت و هنوز در بازداشت به سر می‌برد. ظاهراً بازداشت و زندانی کردن آقای رشیدی به یک تحلیل درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران باز می‌گردد که جبهه ملی ایران در 25 مهر ماه منتشر کرده. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی مسئولیت این ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را متوجه اداره کنندگان کشور می‌داند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون در آمریکا، در آغاز گفتگویی با فریدون زرنگار همکارم می‌گوید بازداشت شخصی مانند آقای رشیدی هیچ توجیه اخلاقی و سیاسی ندارد. کامران دادخواه:
اگر اجازه بفرمایید بنده به عنوان مقدمه عرض کنم که من ایشون رو شخصا ندیدم و آشنایی من از طریق خوندن مقاله های ایشون و همینطور در بعضی وقتا که در رادیو فردا با هم در مصاحبه بودیم آشنایی من با ایشون در این حده. ایشون مردی است دانشمند و ایران دوست و مطالبی که ایشون گفته تمام از سر دلسوزی برای ایران بوده و من نمیگم که با تمام فرمایشات ایشون موافق هستم یا اینکه فکر می‌کنم که من ایشون هم عقیده هستیم در تمام موارد، ولی ایشون این حرفا رو از سر دلسوزی زده و به هیچ عنوان نه از نظر حقوقی نه از نظر اجتماعی اینها قابل تعقیب نیست و بنده میخوام بگم خیلی صریح که شرم بر اون حکومت و شرم بر اون دولتی باشه که افرادی مثل آقای رشیدی رو به زندان میاندازه.
خب در این بیانیه چه مطالبی هست که میتونه باعث عصبانیت دولت و مقامات امنیتی شده باشه؟
واقعیت قضیه این نیست که ایران امکانات بسیار زیادی داره و این امکانات اصلا قابل مقایسه با بسیاری از همسایگان نیست. مطالبی که در این بیانیه آمده همه مطالب صحیح است و اون چی که اشاره شده این است که ایران منابع بسیار زیادی داره و بدون شک منابع ایران از منابع ترکیه بسیار بسیار بیشتره، در حالی که ترکیه الان یکی از 20 کشور درجه یک دنیا شناخته شده و در همه جا اینطور باهاش رفتار میشه، کشور ایران یک کشور منزوی و مفلوکی شده. حتی یک کشور کوچکی مثل قطر میاد و سهم ایران رو میبره و دست میندازه روی پروازهای داخلی ایران، یک کشور کوچکی که 1/5 جمعیت ایران رو داره، در حالی که اونچه که باعث شده که ایران نتونه مقامی که شایسته اونه داشته باشه این سیاست‌های غلط دولت بوده و فسادی که از این مسائل پیش آمده. در این 30 چند سال گذشته گذشته دولت ایران به خصوص در زمینه‌های اقتصادی به کارهای غلط زیادی دست زده. اینی که یک کسی بیاد و این مطالب رو مطرح بکنه البته مورد عصبانیت اینا واقع میشه، برای اینکه یک عده زیادی رانتخار، یک عده زیادی فاسد در رأس امور قرار گرفتن. شما همین قضیه 3 میلیارد دلار و فرار معاون بانک ملی رو ملاحظه بکنید و حتی این رو مقایسه بکنید با وقایعی که در سال 1311-12 در ایران در رابطه با بانک ملی و دکتر لیندن بلات اتفاق افتاد، ببینید که اون زمان دولت ایران بسیار صحیح‌تر، بسیار مقتدرتر عمل کرد.
آقای دادخواه، در این بیانیه به ناهنجاری‌های اجتماعی هم اشاره شده. آیا اشاره به این ناهنجاری‌ها طوری بوده که این بازداشت‌ها رو توجیه کنه؟
مسلماً این مطالب بیشتر دولت رو و حکومت رو ناراحت کرده، برای اینکه این واقعیت نشون میده که باز علارغم امکانات یک دسته بسیار کوچکی از تمام امکانات و تمام مزایا برخوردار شدن، جامعه اصلی ایران و بخش عمده مردم ایران رو از همه چیز محروم کردن، حتی از حق معمولی که بتونن از حقوقشون به صورت سندیکا دفاع کنن، در حالی که ایران میتونست با توجه به منابعی که داره هم رشد اقتصادی زیاد داشته باشه، همین که در هر لحظه وضع رفاه مردم و وضع توزیع درآمد رو بهتر کرده باشه.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در آمریکا، به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ میداد.
از تاریخ یکشنبه 8 آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما اگر که برای شنیدن رادیو فردا با مشکل مواجه میشید، درباره امواج و طول موج‌های ما سوالاتی دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. و اما بنابر اعلام اتحادیه عرب، دولت بشار اسد رسما با طرح پیشنهادی این اتحادیه برای پایان دادن به بحران در سوریه موافقت کرده. بنابر این طرح دولت سوریه نیروهای امنیتی و نظامی خودش را از خیابانها خارج خواهد کرد و تمام زندانیان سیاسی را باید آزاد بکنه. بیشتر بشنویم درباره این تحولات در سوریه در گزارش همکارمان ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
امروز برادرانمان در سوریه با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران این کشور موافقت کردند. ما خوشحالیم و اگر این توافق فوراً اجرا شود خوشحالتر خواهیم بود.
و سنكون اسعد بان يطبق هذا الاتفاق فوراً.
این را حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در پایان نشست چهارشنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر اعلام کرد. نشستی که به منظور بررسی بحران سوریه و یافتن راهی برای پایان دادن به آن برگزار شد. بحران سوریه بیش از 7 ماه پیش با آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در این کشور آغاز شد. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست گذشته خود طرحی پیشنهادی به دولت سوریه برای پایان دادن به بحران این کشور ارائه داده بودند. 2 هفته مهلت تعیین شده بود تا دولت سوریه نظر خود را درباره طرح پیشنهادی اعلام کند. کمیته این هم بر ریاست قطر تشکیل شده بود تا پیگیر روند طرح باشد. وزیر امور خارجه قطر بندهای طرح مورد توافق را این گونه اعلام کرد.
اولا وافقت الحكومه السوريه على
الف دولت سوریه موافقت کرد اولا به تمام خشونت‌ها برای حفاظت از جان شهروندان پایان دهد، دوم تمام بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کند، سوم تمام نیروهای مسلح را از همه شهرها و روستاها خارج کند، چهارم اجازه ورود و حرکت آزادانه به نمایندگان سازمان‌های اتحادیه عرب و رسانه‌ها در تمام کشور را بدهد. ب پس از آنکه دولت سوریه به تعهدهای خود به شکل ملموس عمل کرد، کمیته ویژه اتحادیه عرب تماس‌های لازم را با دولت و طیف‌های مختلف معترضان برای برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی در دو هفته آینده آغاز خواهد کرد. پس از این اعلام، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که بشار اسد تا ساعاتی دیگر بخشنامه‌ای درباره تشکیل کمیسیونی برای گفتگو صادر خواهد کرد. اما معترضان سوری درباره نیت حکومت بشار اسد از موافقت با این طرح تشکیک کردند. چهره‌های مختلف اپوزیسیون سوریه در مصاحبه با رسانه‌های مختلف تأکید کردند جز بر سر انتقال قدرت با نظام بشار اسد گفتگو نخواهند کرد. از جمله این چهره‌ها عبید النحاس عضو شورای ملی معترضان سوریه است که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده. موافقت دولت سوریه با طرح پیشنهادی اتحادیه عرب چه تأثیری بر بحران این کشور خواهد گذاشت؟ هادی ترفی خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا گفت:
توافقی که الان در اتحادیه عرب و در قاهره انجام شد میتونه مقدمه‌ای باشه برای انتقال دموکراتیک قدرت در سوریه، ولی یک بند مهمی رو در این توافقنامه درج نشده و آن انتقال قدرت هست و به همین دلیل مخالفان الان با این توافقنامه صورت محتاطانه برخورد میکنن. و از طرف دیگه وقتی حکومت سوریه در این گفتگو اینقدر یعنی حاضر باشه و همه بندهای طرح اتحادیه عرب رو قبول کنه، نشانه شکست دیپلماتیک تلاشهایی هست که سوریه برای ادامه قدرت و حکومت بشار اسد انجام میده.
از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه بارها سران این کشور وعده اصلاحات دادند، وعده‌هایی که هیچگاه عملی نشد، بلکه سرکوب تظاهرکنندگان شدت یافت. شورای عمومی انقلاب سوریه در بیانیه‌ای دولت این کشور را متهم به خرید وقت برای سرکوب هرچه بیشتر معترضان کرد. چه تضمینی برای اجرای طرح از سوی نظام سوریه وجود دارد؟ نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در خصوص راهکارهای نظارت بر اجرای طرح گفت: کشورهای عضو کمیته ویژه اتحادیه عرب افرادی را معرفی خواهند کرد. از همه سازمانهای عربی خواهیم خواست نمایندگانی معرفی کنند. این نمایندگان برای زیر نظر گرفتن اوضاع به سوریه اعزام خواهند شد. آیا امکان دارد نظام سوریه از اجرای توافق سر باز بزند؟ هادی ترفی:
از آغاز اعتراض ها در سوریه بهانه هایی که توسط این حکومت اعلام شده همه غیر واقعی بوده. به هر حال تظاهراتی که در خیابان ها سرکوب می شد، اینها اعلام می کردن که با گروهک های مسلح دارن مبارزه می کنن، ولی در حقیقت فیلم ها و تصاویر که از سوریه مخابره شد نشون داد که مردم به صورت مسالمت آمیز علیه رژیم اومدن و شعار دادن و در تظاهرات شرکت کردند و بعید نیست از نظام سوریه این بندها رو اجرا نکنه و بهانه های مختلف و مشابه سیاست هایی که قبلا در پیش گرفته اعلام کنه.
تمام این توافق‌ها در سایه ادامه سرکوب معترضان در سوریه صورت گرفت. چهارشنبه دست کم 24 نفر از معترضان در مناطق مختلف سوریه به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
شما میتونید برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون از این لینک استفاده بکنید: 14599.info. تکرار میکنم: 14599.info. آدرس دسترسی شما به فیلتر شکن سایفون هست. از طریق این فیلتر شکن میتونید به وبسایت ما radiofarda.com دسترسی پیدا کنید و radiofarda.com میدونید بخش‌های مختلفی داره، از ایران و جهان و فرهنگ و هنر و اقتصاد و ورزش و دانش و فناوری، و بخشی بر روی صفحه اول این وبسایت هست نظرسنجی، که همکاران ما در وبسایت رادیو فردا از شما میپرسند در روزهای اخیر بار دیگر مسئله احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بالا گرفته است، چقدر احتمال میدهید که این حمله صورت گیرد؟ اگر که میخواید جواب به این سوال بدید، همچنین میتونید به ما تلفن بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042022114113. و اما در تهران پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران از دوشنبه آینده آغاز به کار می کند. این جشنواره در حالی برگزار می شود که عده‌ای از مستندسازان شناخته شده ایران همچنان در زندان به سر می برند و شماری از مستندسازان بین المللی جشنواره تهران را تحریم کردند. بشنویم درباره این تحریم در گزارش مینا بهارمست.
در مدار حقیقت شعاری است که مسئولان جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند در تهران برای امسال برگزیدند. این جشنواره از 16 تا 19 آبان در تهران برگزار خواهد شد. روابط عمومی این جشنواره اعلام کرده بود که در بخش فیلم‌های ایرانی 900 فیلم به دبیرخانه آن رسیده بود که از این تعداد 56% از آثار سینماگران شهرستانی و 44% از تهران بوده و 170 فیلم برگزیده شده. به گفته مدیران جشنواره در بخش بین‌الملل هم 400 اثر از 57 کشور دریافت کرده بودند که 44 فیلم انتخاب شده. اما جشنواره فیلم‌های مستند با شعار در مدار حقیقت در حالی برگزار خواهد شد که دست‌اندرکاران فیلم و سینما در ایران در سال گذشته با فشار، ارعاب، بازداشت و زندان روبرو بودند و مجتبی میرطهماسب، کتایون شهابی و مهران زینت‌بخش از مستندسازان سرشناس همچنان در زندانند. همین موضوع سبب شده تا فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مستند در آمستردام هلند از سازندگان فیلم‌های مستند بخواهد از فرستادن آثار خود به جشنواره تهران خودداری کنند یا آثارشان را پس بگیرند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی کانادایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تهران بازداشت شد و مدتی را در زندان بود و سپس مجبور شد در تلویزیون ایران علیه خود اعترافاتی کند، از حامیان این درخواست است.
جشنواره سینما حقیقت یک سری فیلمساز رو به ایران دعوت کرده. بسیاری از این فیلمسازا نمی‌دونستن این جشنواره توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار میشه که وابسته به دولته، و به فیلمسازا گفته بودن که جشنواره یه جشنواره مستقلیه که فیلمسازای مستقل در ایران اینا رو تشکیل دادن. اما پس از تصویری 6 تن از مستندسازا، وضعیت مستندسازا در ایران به طور کلی تغییر کرد. بعدن هم توی بسیاری از بازجویی‌هایی که حدود 50 نفر از مستندسازان شدن، مشخص شد که انجمن گسترش سینمای مستند و تجربی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نقشی داشته در هم بازجویی مستندسازان و هم تردستگیری اون 6 فیلمساز. به خاطر همین شخص من و تعداد دیگه از فیلمسازان ایرانی و خارجی در تمام جهان با فیلمسازانی که فیلماش رو جشنواره سینما حقیقت انتخاب کرده بودن تماس گرفتیم و ازشون درخواست کردیم که اگر امکان داره فیلماشون رو پس بگیرن به عنوان اعتراض به دستگیری و آزار و اذیت فیلمسازان مستند در ایران، که در حال حاضر حدود 15 تا فیلم پس گرفته شده. جشنواره فیلم‌های مستند در آمستردام جشنواره سینما حقیقت در ایران رو محکوم کرده. همین امروز صبح جشنواره کراکوف توی لهستان که اکثریت فیلم‌های لهستانی، تمام فیلم‌های لهستانی که در جشنواره سینما حقیقت داشتن در نمایش در می‌مدن که حدود 7 تا 6 یا 7 تا فیلم بودن، تمام این فیلم‌ها رو پس گرفت. و امیدوارم تا هفته دیگه که این جشنواره قرار برگزار بشه اکثریت فیلم‌ها پس گرفته بشه. البته جشنواره سینما حقیقت یک کار خیلی زشتی رو انجام داده که خیلی غیر حرفه‌ای هستش، بعضی از فیلمسازایی که حتی فیلماشون رو نخواستن به جشنواره بفرستن، فیلماشون رو توی لیست گذاشته. مثلا امروز من یک ایمیل داشتم از آقای به اسم آنتونی باکسر که فیلم مجتمع هالیوودش رو جشنواره سینما حقیقت میخواد نشون بده، و این شخص به من گفتش که ما اصلا هیچ وقت نمیخواستیم توی این جشنواره شرکت کنیم و تعجب کرده بود که چطور فیلمش رفته توی این لیست.
از جمله فیلمسازانی که جشنواره سینما حقیقت را تحریم کردند، مارک ویلمور و یانوش ریختر هستند که گفتن نمی‌خواهند حضورشان به نوعی حمایت از دولت ایران تلقی شود. به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت، از مایکل مور، مستندساز آمریکایی هم برای شرکت در این جشنواره دعوت شده که او هنوز هیچ جوابی نداده. بر پایه گزارش‌ها 142 فیلمساز و مستندساز ایرانی از شرکت در جشنواره امسال خودداری کردند.
بیان والا یه بگرن والا به خدا چارلنگ و حملن
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبلار
گل آقاد دیلم هر گرم ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
و اما در این ایستگاه پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا از شما دعوت میکنم همراه بشویم با فریدون شیبانی برای آگاهی از تازه ترین اخبار ورزشی.
در ادامه دگرگونی های اخیر در تیم پرسپولیس و برکناری سعید عزیزیان از مربیگری دروازه‌بانان از طرف مدیران باشگاه، امروز حمید استیلی سرمربی پرسپولیس اعلام کرد که احمد رضا عابدزاده به عنوان مربی دروازه‌بانان و کریم باقری به عنوان مربی به کادر فنی تیم اضافه شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران از قول استیلی نوشت که کار اعضای کمیته فنی حرفه‌ای نیست که در رسانه‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند. پس از صحبتی که با سردار رویانیان داشتم، ایشان اشتباه کمیته فنی را پذیرفتند و از من عذرخواهی کردند. پایان نقل قول. امروز پرسپولیس با تیم ناسیونال پاراگوئه مسابقه داشت که قرار بود در سومین دوره جام ولایت تیم‌های استقلال و پرسپولیس با حضور چند تیم خارجی و با همه قوا در آن شرکت کنند. اما با حضور تنها یک تیم خارجی، حمید استیلی به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در غیبت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی مصدوم، محروم و غایب، حتی 11 بازیکنم برای فرستادن به زمین ندارد و مسئولان باشگاه از او خواستند که در این مسابقات شرکت کنند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در نشست اردن مسئولان فیفا نظر مساعدی در مورد بازی بانوان با حجاب اسلامی داشتند و قول دادند که در اولین جلسه هیئت رئیسه فیفا که در دی ماه سال جاری برگزار می شود این مسئله را حل کرده و به تصویب برسانند. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد که تیم ملی فوتبال ایتالیا آمادگی خود را برای بازی با تیم ملی ایران در اواخر سال 2012 یا اوائل 2013 اعلام کرده است. در پنجمین هفته لیگ برتر والیبال ایران هر سه تیم پیکان، سایپا و کاله آمل به ترتیب بر میزان خراسان، نوین کشاورز و مناطق نفخیز 3-1 پیروز شدند. تیم زوباهن با پیروزی 77-61 بر ملی عفاری در آغاز سومین هفته رقابت‌ها پیشتاز لیگ برتر بسکتبال ایران شد. این دومین شکست ملی عفاری با داشتن حامد حدادی بود. در ادامه رقابت‌های این هفته، امروز مهران در خانه شهرداری زنجان، صنایع پتروشیمی در ماشد با آئس شیراز، فولاد ماهان اصفهان با پویای تهران، پتروشیمی با شهرداری گرگان و دانشگاه آزاد با جهش ترابری قم پیکار می کنند. در دومین شب از هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، تیم‌های منچستر یونایتد و منچستر سیتی انگلیس، اینتر میلان ایتالیا، آژاکس هلند، بایرن مونیخ آلمان و رئال مادرید اسپانیا بر حریفان خود پیروز شدند و تیم‌های بنفیکای پرتغال و ترابزانسپور ترکیه با هم مساوی کردند.
تازه ترین خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی، پایان بخش این مجله شامگاهی رادیو فردا بود. سپاسگزاریم از شما که یک ساعت حوصله کردید، همراه ما بودید در این مجله شامگاهی. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. پس از این مجله میتونید شنونده برنامه زنده فردا آهنگ باشید به میزبانی پیام رضی و آتوسا عزیزی.